أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت دهم از جهات بحث در احرام در این بود که آیا لحوق رضا بالعقد موجب صحت عقد می شود، به طوری که احتیاج به تجدید عقد، تجدید انشاء نباشه، یا اینکه نه، رضای لاحق از مقره فایده ای نداره، باید عقد دوباره خونده بشه. بعد از اصل بحث در این جهت تمام شده بود، بعد از بحث در اصل این جهت دهم بنا شد در سه تنبیه بحث بشه. تنبیه اول این بود که آیا رضای متأخر که با لحوقش به عقد سابق اون عقد را تصحیح میکنه، مشمول اطلاقات قرار میدهد، آیا تأثیر اون علا نحو نقل هست یا علا نحو کشف هست؟ به عبارت دیگر، آیا با رضای لاحق عقد از زمان انشاء و از زمان انعقاد اثر خودش را من حیث نقل الملکیه به غیر این ایجاد میکنه، تأثیرش تأثیر میکنه، یا اینکه نه، تأثیر عقد از همون زمان رضای لاحق هست، نه از زمان انعقاد عقد. در این بحث مرحوم شیخ فرموده بودند که مقتضای اصل عملی یعنی استصحاب قول به نقل هست، ولی مستفاد از ادله خاصه‌ای که در عقد فضولی وارد شده اینه که تأثیر اجازه به نحو کشف هست. در ادامه مرحوم آخون فرمودن بعضی ها که ناظر به کلام مرحوم صابریازه، بعضی ها فرمودن که اصلا مقتضای قاعده یا عام باقت نظر از نصوص خاص قول به کشفه، چون مرحوم صابریاز در این بحث فرمودن که از تأثیر از باب کشف هست، عملا به مقتضای اجازه، خود مقتضای اجازه معنا را مقتضای اجازه این است که تأثیر به نحو کشف باشه. خب این قول بعضی از فقها که مقصود مرحوم صابریاز باشه، توضیحی که نسبت به این ادعا داده شده بود این بود که مقتضای ادله عامه، مقتضای اصل لفظی و دلیل اجتهادی قول به کشف هست بر اساس سه مقدمه، با توجه به سه مقدمه. مقدمه اول این بود که مضمون عقدی که انشاء می شود، از جمله مثلا مقره در این محل بحث که مقره یک هفته قبل عقد را ام اکراهن انشاء کرده، مضمون عقد حصول الملکیه از زمان خود عقده، مضمون عقدی که انشاء شده یک هفته قبل حصول الملکیه از زمان خود عقد هست، نه از زمان متأخر، نه با فاصله از زمان عقد. مقدمه اول این بود. مقدمه دوم این بود که اجازه مقره، رضای مقره که بعد از یک هفته به عقد سابق تعلق میگیرد، این اجازه و رضا به عقد به تمام مضمونش تعلق میگیره، به ما له من المضمون تعلق میگیره، نه اینکه به بعضی مضمون تعلق بگیره دون بعضی، به عقد به تمام مضمون تعلق میگیره. این مقدمه دوم. مقدمه سوم هم این بود که حکم شارع به نفوذ اجازه مالک این که اجازه مالک، رضای مالک نافذ هست، موجب تأثیر در عقل می شود، حکم شارع به نفوذ العقل، به نفوذ الاجازه و امضا کردن شارع اجازه مکره را بر اساس همون مقداری هست که مکره قصد کرده است، مورد قصد مکره بوده و همون مقدار اجازه هست. تنفیذ اجازه بر اساس همون مقدار اجازه هست. و با توجه به این مقدمات سگانه نتیجه گرفته می شود که اگر امروز که بعد از یک هفته مکره عقل را امضا اجازه کرده، عقل اگر مؤثر هست موجب ملکیت از همون یک هفته قبل میشه. چرا؟ چون مقدمه اول میگفت اون عقلی که مکره انشا کرده ملکیت از همون یک هفته قبل بود. رضا مقدمه دوم میگوید الان که راضی شده، یعنی به همون عقد با مضمون حصول و نقل از یک هفته قبل راضی شده. مقدمه سوم میگه که شارک این اجازه را تنفیذ کرده، به همون نحوی که اجازه تعلق گرفته تنفیذ کرده. با توجه به این مقدمات سگانه مرحوم صابریان فرموده مقتضای قاعده عام در اجازه عقد سابق و در رضای به عقد سابق قول به کشف، نه قول به بله، نه قول به نقل. خب این ادعا مبتنی بر این سه تا مقدمه بود. اگر هر سه تا مقدمه تمام باشد به اون نتیجه باید ملتزم بشیم. کسی که اشکال میکنه به این وجه، به این ادعا، باید در یکی از این سه تا مقدمه اشکال بکنه. آیا این سه تا مقدمه تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم شیخ در مقدمه اول اشکال کرده، مرحوم ایروانی مقدمه اول را قبول کرده، در مقدمه دوم و در مقدمه سوم اشکال میکنه. اشکال مرحوم شیخ قبلا مطرح شده، در جلسه قبل مطرح شده. مرحوم شیخ فرمودن مقدمه اول ما قبول نداریم که مضمون العقد، مضمون عقدی که انشاء میکنه، حصول الملکیه من زمان عقد باشه، من حین العقد باشه، اینو ما قبول نداریم، بلکه مضمون العقد نفس و نقله، زمان در او عقد نشده. این اشکال مرحوم شیخ بود که مرحوم ایروانی هم از این اشکال جواب دادن، فرمودن که نمیشه مضمون عقد از جهت حصول ملکیه را ما مهمل بگیریم. نه، مفاد عقد اگر ولو به جهت از راه اطلاق، اگر حصول الملکیه از یک زمان خاصی نباشه، ما نمیتوانیم ملتزم به حصول الملکیه در زمان خاص بشیم. حتما باید این در مضمون عقد عقد شده باشه. این جواب از اشکال اول که اشکال مرحوم شیخ بود، اشکالم در مقدمه اول بود. این در این قسمت هم بیان شد که مرحوم های تبریزی و همینطور مرحوم های خوبی در بحث عقد فضولی فرمودن که اعتباری که عاقد در مقام انشا داره به نحو مهمل معنا نداره باشه، یا باید به نحو مطلق باشه یا به نحو مقید. مقید که نشد حتما به نحو مطلق. این مربوط به مقدمه اول که مستشکل در این مقدمه مرحوم شیخ بود، ولی جواب دادن از این اشکال مرحوم شیخ. مرحوم ایروانی فرمودن که ما باید در مقدمه دوم اشکال بکنیم. مقدمه اول مورد قبوله، مقدمه دوم باید اشکال بکنیم. اینکه در مقدمه دوم ادعا شده که اجازه به عقد سابق به ما له من المضمون تعلق گرفته، به اصل العقد تعلق گرفته، این را ما قبول نداریم. این که معنای اجازه رضای به عقد من الاصل باشد، این را قبول نداریم. امروز بعد از یک هفته که مکره راضی به عقد شده، معنای اجازه مکره امروز که به عقد راضی شده، رضای به عقد من الهینه، از همین هینه رضا هست، نه از هین انعقاد عقد. فرموده همونطور که در قبولم همینه، اگر موجب انشائی بکنه، بله نقل الملکیه را قصد بکنه و قبول از او فاصله داشته باشه، قبول از او فاصله داشته باشه، گفتیم که فاصله بین قبول ایجاب و قبول هم مضر نیست، فردا مثلا قابل بیاید قبول بکنه این بیرا، قبولی که از قابل صادر می شود، قبولی که از قابل صادر می شود، این رضایت به همون انشای موجب هست، ولی از زمان قبول نه از زمان ایجاب که مثلا دیروز بوده. همانطور که در مورد قبول، قبول رضایت به ایجاب من الحین هست، رضایت من الایجاب من الحین هست، نه از حین عقد، نه از حین انشای ایجابی که مثلا دیروز بوده. فصل هم همینه، در مواردی که بله مکلف احد المتعاقدین حق فسخ معامله را دارد، میخواهد معامله را فسخ بکنه، فسخ حل العقد من الحینه، نه حل العقد من اصلیهی هست، روی حساب اون آثاری که اون ملکیت، اون نتایج و منافعی که قبل از فسخ بود، اون منافع مال مشتری میشه دیگه. بر این اساس فرمودن که اگرچه عقد مقدمه اول رو ما قبول بکنیم که مضمون العقد، مضمون عقد انشا شده از مقره یک هفته قبل نقل من حین العقد هست، ولی اونی را که مجیز اجازه می کنه و رضایت به او داره نقل من الان هست، چون نقل من الان هست، روی این حساب این نقل من الان هم همین مورد رضا را شارع تنفیذ کرده و همین باید نتیجه هم می شود قول به نقل، نه اینکه قول به کشف باشه. لذا اثر این امضا وقوع نقل، نقل الملکیه من حین رضا هست، نه من زمان العقد. این فرمایش اشکال مرحوم ایروانی در مقدمه دوم. نه دیگه میگه خارجان اینطور دیگه، این اون کسی که همونطور که در مورد نقل اینا، در مورد قبول ایجاب و قبول اینطوره، اون همینه، این از اون زمان رو بخواد، اینکه راضی شد، نه اینکه از الان میگه راضی هستم، معنای این که غید، همین که غید نیاورد، معنایش از همین الان که راضی هستم به مضمون عقد، از همین الان ملتزم هستم. بله بله، بله معناش اینه که این رضای طبع مسئله اینجور اقتضا میکنه که اگه غیر نیاره از همون زمانی که خودش موجود میشود، از همون زمان اثر میکنه. فرموده معنای اجازه اینه، معنای اجازه رضا بلغ من الاز، اینو ما قبول نداریم، بلکه معنای اجازه رضا بهی من الهینه، قبولم همینه، فسخم همینه، تحلل من الهینه. روی نصاب فرموده فالعاقد و این نقل المال من حین العقد، عاقد ولو در اون زمان عقد یک هفته قبل، از همون مضمون عقد نقل من حین انعقاد عقده، ولی مجیز اجازه که میکنه اجازهش از الان هست. این اشکال مرحوم ایروانی در مقدمه دوم. ولی خب از این اشکال جواب داده میشه به این که مقتضا فرض اینه که این مجیز که خود مکره باشه در این بحث، در بحث در اجازه، در بحث فضولی هم مجیز اونی را که اجازه میکنه همون عقد سابق هست دیگه، عقد یک هفته قبل هست. مقتضای تعلق رضا و اجازه به اون عقد سابق اگر غیدی آورده نشه، شخص بگوید من به اون عقد یک هفته قبل راضی هستم، در فرض اطلاق و عدم آوردن غید، معنای این رضا، تعلق رضا این است که هر مضمونی که اون عقد داشت همون رو من راضی هم، اگر غیر از اون را بخواهد اراده بکند باید برای او علامت بگذارد، ولی اگر علامت نگذاشت، گفت من به این عقد یک هفته قبل، روز سه‌شنبه قبل که انشاء کردم به همون عقد راضی هستم، معناش اینه که به تمام مفادش راضی هستم، نه اینکه به بعضی از مضمون او رضایت دارم بعضی دیگر را راضی نیستم. نفس تعلق رضا به عقد سابق بدون آوردن قید، نفس تعلق اقتضا میکنه که عقد با تمام مضمونش مورد رضا باشه. در اجازه نسبت به عقد هم در مسئله هم در اینجا که بحث مکره هست و هم در عقد فضولی اینه، ولی اون نقضهایی که مرحوم ایروانی کردن، که نقض کردن به ایجاب و قبول و نقض کردن به فسخ، اون نقض بله تمام نیست. در مورد ایجاب و قبول درسته که اونی را که قابل انشا می کنه و راضی به او هست، نقل از زمان خود قبوله نه از زمان ایجاب، این درسته، ولی این وجهش اینه که اونجا چون قبل از قبول اصلا عقدی محقق نشد، عقد مرکب از ایجاب و قبوله. این دو قسم ایجاب و قبول هر دو رکنیت برای تعلق، برای تحقق عقد دارد. عنوان عقدی بخواهد صادق باشد باید این دوتا با همدیگه تحقق پیدا کنه. ولو موجب گفته بود که مثلا دیروز گفته بود که من این مال را به تو میفروشم، که مقصودش این باشه که از الان ملک تو باشد، اگر حتی اگر مقصودش این باشه که از الان الالعبد ملک تو باشد، ولی اونی را که قابل داره انشاء میکنه اینه که به این نقل الان من راضی هستم، راضی هستم یعنی از الان به بعد، نه اینه که از قبل، از دیروز که زمان تحقق ایجاب باشه. در اونجا چون ایجاب تمام عقد نیست، جزئی از اجزای عقد هست و توافق دو طرف باید با همدیگه جمع بشود تا عقد رو درست بکنه، هر کدوم از این دو طرف از اون زمانی را که انشاء از او صادر می شود نقل از اون زمان مورد قصده. منتها چون در اینجا نسبت به ایجاب و قبول موجب گفته بود که از دیروز که روز دوشنبه بود نقد به ملک شما نقد داده بشه، مشتری در روز دوشنبه قبول نکرده بود، از در روز سه‌شنبه قبول کرد، اگر گفتیم فاصله بین ایجاب و قبول عیب نداره، این گفته که این مقابل میگه که مشتری میگه از امروز به بعد من قبول دارم ملکیت رو، چون در این قسمت به بعد تطابق از این قسمت هست، روی حساب اینجا عقد به مجموعی محقق میشود و اینطور نیست که ذم قبول به ایجاب باعث بشود که عقد از روز دوشنبه اثر بکنه، نه از زمان تحقق قبول. این وجه اینکه در ایجاب و قبول گفته میشه اینه که چون در موارد ایجاب و قبول با ایجاب تنها عقد محقق نشده، عقد از زمان تحقق، بر این اساس اصلا ممکنه گفته بشه حتی در ایجاب بایه هم که گفته بود که من حکم قصد دارم، قصد کرده ام و اعتبار می کنم ملکیت توی مشتری را نسبت به این مبیع، اصلا در اعتبار خود موجب هم زمان حصول ملکیت زمان ایجاب نیست، چون او می خواد با بی این کار را بکنه، او می خواد بگه که به وسیله بی که از فعل من موجب و فعل توی قابل درست میشه، به وسیله بی ملکیت به تو برسد، در خود ایجاب بایه هم، ایجاب موجب هم، اون زمان حصول الملکیه از زمان تمام شدن عقده، که تمام شدن عقد به جز آخر هست که قبول باشه. در اونجا در باب قبول اگه گفتیم که با فاصله ایجاب، فاصله ایجاب و قبول هم عقد صحیحه، اونجا گرچه حکم فقط به حصول الملکیه من زمان القبول میشه، ولی روی این روی خصوصیت قبول بالاضافه الی الایجاب هست که اینها معن اصل العقل را تشکیل میدن. هر کدوم به تنهایی مصداق عقل نیست، عنوان عقل برش منطبق نمیشه. روی حساب محل بحث را که مکره عقل را با عقل را من با تمام خصوصیاتش من الایجاب و القبول یک هفته قبل ایجاد شده، الان میخواهد راضی به او بشه، محل بحث را با ایجاب و قبول نمیشه مقایسه کرد. بله نه دیگه، از زمانی بود دیگه، از زمانی که قبول میکنه. من اگه به شهد قبول منوط به قبول او هستی، دور نیست که نه ده الان ایجاب، نه ایجاب که الان کرده، اعتبار کرده، ولی زمان نقل اون زمانه، زمان نقل زمان قبول دیگه. از وقتی که تو قبول کرد، من این را به نقل مطلق نیست، این که من مال را به تو تملیک کردم به نفس به مجرد اعتبار موجب تنها که مبیع منتقل نمیشه، احتیاج به قبول داره، عقد دیگه، عقد احتیاج به قبول داره. اون که میگوید من این را به ملک تو در آوردم، ملک تو بشود، این مبی خواست ملک تو بشود، این مقید به این هست که چون منوط به قبول هست، مشروط به زمین شدن قبوله، به شرط این که اشتراط و تعلیل و این اناثه در او قهری دیگه، چون هر کدوم از اینا جزی از اجزای عقد هستن. از زمانی که تو قبول کردی، از اون زمان به ملک تو در بیاید. ولی نه ملکیت، بله منشأ تملیکه، تملیک به ملک مشتری در آوردن این دیوانه، ولی از چه زمانی؟ از زمان عقد، از زمان عقد. این موجب که میگوید از زمان عقد، زمان عقد که عقد که تمام میشه با تمامیت قبول تمام میشه دیگه، به ایجاب تنها که نیست که. از وقتی که عقد تمام میشود، از زمان حصول العقد. اینه اینجا هم روی حساب در باب این که در موارد قبول، قبول قبول قابل تعلق میگیره به مفاد قبول، بله تأثیر عقد از زمان قبول هست نه از زمان اجازه، به خاطر اینکه خود قبول، با خود قبول عقد تازه تمام میشه. در باب عقود، اونی را که متعاقدین انشاء میکنن، حصول المضمون از زمان تمام شدن عقده. این حصول المضمون از زمان تمام شدن عقد، چون تمام شدن عقد، عقد دو جزئیه دیگه، تمام شدنش به جزء اخیر هست، هم موجب هم قابل، هر دو همین مضمون رو قصد کردن دیگه. بیش از این روی حساب اونجا درسته، مدعا درسته که قابل ملکیت از زمان ایجاب را نمیپذیرد، بلکه ملکیت از زمان قبول را میپذیرد، ولی نکتهش اینه، چون در هر دو بله ملکیت از زمان تمام، از زمان عقد، یعنی زمان تمام شدن عقد و زمان تمام شدن عقد هم به تحقق جزء اخیر. پس نقض به ایجاب و قبول تمام نیست. در ایجاب و قبول مدعا صحیح هست، ولی فرق هست بین ایجاب و قبول و بین محل بحث که رضای لاحق مکره به عقد سابق باشه. اما مسئله فسخ، در مسئله فسخ هم که فسخ ازالت العقد، حل العقد من حین فسخ هست، لا من الاول، لا من الاخر، روی حساب اون آثار سابق سر جاش باقی هست، این مطلب هم تمام هست، ولی این نقض برای مدعا نمیشه. چرا؟ به دو وجه. وجه اول که بله وجه صحیح هست و در کلام مرحوم آقای خویی در بعضی از موارد اومده، عبارت از اینه که فسخ، بله فسخ العقد یعنی به هم زدن قرارداد، فسخ العقد به هم زدن قرارداد. به هم زدن قرارداد در خودش آمده است که قرارداد تا الان موجود بوده، ثابت بوده، از حالا به بعد خودش را می‌خواهد از زیر تعهد در این مورد بیرون ببره. فسخ العقد معناش اینه که عقد محقق شده را با فرض این که موجود بوده از الان داره از بین میبره، بقاءً او را داره از بین میبره، حل میکنه عقد را بقاءً، نه اینکه عقد را از همون اول بخواهد جلوی تحقق او را بگیره. از باب دفع نیست، از باب رفع شیء موجودی که اثر داشت تا حالا، از حالا به بعد بقاءً بر اساس حق خیاری که به عهد المتعاقدین داده شده این عقل را فصل میکنه، یعنی از حالا به بعد جلوی تأثیر او رو میگیره، از حالا به بعد کل عدم میشه، تا حالا بوده دیگه. این روی حساب در اونجا در خود معنای فسخ العقد عقد شده است که حل منهین فصل باید باشه، نه من الاول. این چون در خود معنای فسخ اینه دیگه، این با رضای مکره به عقد سابق مقایسه نمیشه. این جواب اول. جواب دوم که در کلام مرحوم آقای حکیم در نهج الفقهاء در حاشیه مکاسب اومده اینه که ایشون فرموده ما قبول میکنیم که در خود فسخ العقد هم ظاهر فسخ العقد مقتضای تعلق فسخ به عقد به حسب طبع اولی همین هست که عقد من اصلهی از بین برود، من اصلهی من اولهی از بین برود، ولو به حسب ظاهر خود تعلق فصل به عقد این را اقتضا میکنه، ولی چون مرتکز اندل عرف و ثابت به بنای عقلا در مورد فسخ عقود این هست که آثار عقل را از زمان فسخ به بعد نفی میکنن، نفی آثار از اون زمان میکنن، اون آثار سابقی که قبل از فسخ بود اون آثار را نفی نمیکنن، چون در مرتکز عرف و ثابت اندل اوغلا اینه، روی این حساب در باب فصل ما به خاطر دلیل ملتزم به اون میشویم، نه اینکه علل قاعده در باب فسخ من الهین باشد، نه، علل قاعده در باب فسخ العقد هم باید فسخ من اصل العقد بگیریم، ولی به خاطر وجود این ارتکاز عرفی و اینکه عقلا ترتیب اثر میدهند به عقد قبل از فسخ، فقط استمرار عقد را، استمرار الاثر را رفع میکنند، روی حساب ما اونجا ملتزم میشیم. این هم وجه دوم. علایالم پس این نقض به فسخ، نقض بله مقام مسئله مورد بحث که رضای مکره به مضمون عقد باشه، نقض او به باب فسخ هم صحیح نیست. اونجا به خاطر یا به خاطر این دستور مقتضای قاعده اینه، یا به خاطر وجود دلیل خاص که همون ارتکاز عرفی باشه ملتزم به این میشه. این پس اشکال محقق ایروانی در مقدمه دوم اشکال تامی نیست. مقدمه دوم تمامه که رضای مکره تعلق گرفته است به عقد سابق به تمام مضمونش، مضمونش هم به حکم مقدمه اول حصول و نقل الملکیه من زمان العقد بود. پس مقدمه دوم هم مثل مقدمه اول تمام. اما مقدمه سوم عرض کردم بچه صحیح، عرض کردم بچه صحیح همون جواب اوله دیگه. بله، اگر فرض بکنیم که اگه این باشه این بنای عقلا ثابته، درسته، اگر فی نفسه، اگر خود حل فسخ العقد اگر ظاهر اولیش طبع اولیش فسخ من الاصل باشه، ولی علایاله به خاطر وجود دلیل باید همین بشه دیگه، ملتزم به این میشیم دیگه. علایاله بالاخره این ارتکاز ثابته، ما در نتیجه نمیتونیم غیر از اون رو بگوییم، در نتیجه غیر از اون رو نمیتوانیم بگوییم. این قسمت از فرمایش مرحوم حکیم اینه، این به این مقدار که اگر قبول بکنیم که خود تعلق الفصل به عقد اقتضا می کند که عقد من اصلیهی از بین برود، نفع بشه، آثارش نفع بشه، آثار سابقش هم نفع بشه. اگر این را به طبعی هم قبول بکنیم، ولی به خاطر وجود دلیل نمیتوانیم ملتزم به فسخ من العقد بشیم، چون به حسب ارتکاز عقلا، عرف عقلا، آثار استمرارن و بقاءن رفع میشود، نه اینکه آثار سابق هم رفع بشه. این مقدمه اشکال در مقدمه دوم، از مقدمه دوم هم تمام بود. نسبت به مقدمه سوم هم مرحوم ایروانی اشکال کردن. اشکال مقدمه سوم را به این صورت فرمودن. تو مقدمه سوم این بود که شارع که اجازه مکره را نسبت به عقد صادر امضا میکنه، تنفیذ میکنه، ظاهر اینه که تنفیذ به تمام مضمون تمام اونی را که مجیز قصد کرده است، تمام او را تنفیذ میکنه، نه اینکه بعضی را تنفیذ بکنه بعضی دیگر را تنفیذ نکنه. خود مقدمه سوم این بود. مرحوم ایروانی فرموده که در مقدمه سوم اشکال میشه. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه ما در باب نفوذ اجازه مکره بعد از عقد، نفوذ اجازه مکره بعد از عقد، ما که دلیل خاصی نداریم که دلالت بکنه بر اینکه مکره اگر بعد از اکراه راضی به عقد شد، راضی به عقد شد، این عقد سابق صحیح می شود. ما چنین دلیل خاصی که نداریم تا بگیم که این دلیل خاص اجازه مکره را تنفیذ میکنه. ظاهر تنفیذ اجازه اینه که اجازه به تمام مضمونش بر اساس هم مقدمات. ما دلیل خاصی که نداریم تا قول به کشف بر اساس این مضمون دلیل خاص به ذم مقدمتین اولتین تمام بشه. دلیل بر این که عقد مکره با رضای لاحق صحیح می شود، اثر می کنه، دلیلش هم این اطلاقاته، عفو بالعقوده و امثال این ادله است. اطلاقاته به این بیان که اطلاقات اون موردی را که یقیناً از اطلاقات خارج شده است، عقد اکراهی هست که لم یلحق ها رضا. ولی اونجایی را که عقد اکراهی لحق ها رضا، اون دیگه خارج از متیقن هست، مشمول اطلاقاته. با تمسک به اطلاقات ما حکم به صحت عقد کردیم. و وقتی مدرک ما برای صحت عقد مکره بعد لحوق و رضا اطلاقات بود، خود اون اطلاقات به نفسهی بدون احتیاج به مقدمتین قول به کشف رو درست میکنه. خود همون اطلاقات مقدمت درست میکنه، دیگه احتیاج به اون مقدمتین نیست. پس این که ما از راه مقدمات سگانه بخواهیم قول به کشف را درست بکنیم، این وجه نداره. این در صورتی صحیح است که ما برای نفوذ اجازه مکره بعد اکراه دلیل خاص داشته باشیم، ولی چنین دلیلی که نداریم. چون دلیل ما اطلاقات هست، خود اطلاقات فرمودن معلوم ان الاطلاقات مقتضاها الکشف بلا توقف على تینک المقدمه، دیگه احتیاج به مقدمه نداریم، خود اطلاقات مستقیما ما را به اون نتیجه میرساند. پس این که ما از راه مقدمات سگانه حکم بکنیم، این صحیح نیست، متوقف بر اینه که ما دلیل خاص بر اکراه، بر نفوذ رضای مکره داشته باشیم. ولی از این مناقشه هم میتوان جواب داد به این که هرچند ما دلیل خاصی در این محل بحث در این که شارع اجازه مکره را نافذ قرار داده امضا کرده است، بله دلیل خاصی نداریم. دلیل صحت همون اطلاقاته، همون شمول اطلاقات نسبت به این عقد بعد لحوق رضا هست، ولی اطلاقات که این مورد را میگیرد بعد لحوق رضا این مورد را میگیرد، از این جهت عقد مکره را شامل میشود که مکره عقد اکراهی را شامل میشه که مکره راضی به این عقد شده، و الا قبل از لحوق رضا که اطلاقا شامل نبود دیگه، قبل از لحوق رضا اطلاقا شامل این بود نه، از زمانی که رضا لاحق میشه از اون زمان به ملاحظه لحوق رضا اطلاقا شامل عقد مکره میشه. وقتی شمول اطلاقات نسبت به عقد مکره از جهت رضای او بود و به خاطر رضای او بود، طبعا نتیجه شمول هم تابع مورد رضا هست، حدود تعلق رضا اون نتیجه شمول را تعیین میکنه. با توجه به مطلب، اگر از راه مقدمه اول و دوم ثابت شد که مورد رضا نقل ملکیت من زمان العقد هست، نقل الملکیت از زمان عقد هست، اطلاقات که این عقد را از زمان رضا شامل می شود، نتیجه اطلاقات حکم به حصول الملکیه من زمان العقد میشه. ولی اگر این دوتا مقدمه در کار نباشه، این دوتا مقدمه را کسی قبول نداشته باشه، بر اساس این دو مقدمه حصول و نقل من زمان العقد را ما اثبات نکنیم، بلکه به عکس باشه، اگر از راه دیگه ای اثبات کردیم که مضمون العقد و مورد رضا حصول الملکیه از زمان رضا است. اگر از حصول الملکیه مضمون رضا حصول الملکیه من زمان رضا بود، اطلاقات این رو شامل بشه به چه مقدار تنفیذ میکنه؟ به همون موردی که به همون مقداری که در دایره رضای مکره قرار گرفته به همون مقدار تنفیذ میکنه. به عبارت اخرى، بر اساس قاعده العقود تابعه للغصوب که مرحوم ایروانی بر او تکیه کرده، در اینجا هم در جواب از اشکال مرحوم شیخ در مقدمه اول، این را به نحو اکید این را آورده که چطور میشه گفت که مضمون عقد حصول الملکیه من زمان العقد نباشه؟ اگه این مضمون العقد این نباشه، این قابل تحقق نیست، چون العقود تابعه للغصوب، به مقداری که متعاقدین قصد کردن همون مقدار را شارع امضا میکنه. پس ما اول باید در مضمون العقد این را بگنجونیم تا با ادله صحت عقود بتوانیم حکم به این مضمون بکنیم. خب در با توجه به این مطلب، بر اساس قاعده تبعیت عقود للغصوب، شمول دلیل امضا نسبت به هر عقدی و تنفیذ هر عقدی به اون مقداری هست که مقصود متعاقدین باشه. اگر مقصود در مرحله قبل ما باید مقصود متعاقدین را تعیین بکنیم که مقصود متعاقدین در اینجا چه چیزی هست، تا دلیل صحت عقد چه دلیل مطلق باشه چه دلیل خاص باشه، بتواند با شمولش در این مورد نتیجه به ما بدهد که مضمون به چه نحوی حاصل میشه. و الا اگه ما اون دوتا مقدمه را نداشته باشیم و اثبات نشود که دایره شمول دایره رضا چه چیزی هست، دایره انشاء چه چیزی هست، دایره رضا چه چیزی هست، اگه این رو ما نداشته باشیم، صرف اینکه اوفو بالعقود به اطلاقش به عموم شامل این میشه، اینکه نمیتونه نتیجه بدهد به ما قول به کشف را. پس احتیاج به مقدمه سوم هست، چه ما برای صحت اجازه نفوذ اجازه مکره دلیل خاص داشته باشیم، چه از راه اطلاقات بخواهیم حکم به صحت بکنیم. پس نتیجه بحث این شد که در اینجا بله بر اساس قاعده عام و مقتضای قاعده عام، مقتضای دلیل اجتهادی به نحو عام، قول به کشف، قول صحیح قول به کشف که صاحب ریاض در تعبیراتش فرموده بودند که عملا به مقتضای اجازه با توجه به این مقدمات سگانه‌ای که در توضیح این ادعا بیان شده، چه حکم به صحت عقد با لحوق رضا از دلیل خاص استفاده شده باشه، چه از اطلاقات استفاده شده. تنبیه دوم از تنبیهات سگانه اینه که آیا برای مؤثر شدن بیع مکره به وسیله رضای لاحق که مثلا یک هفته قبل مکره عقد را انشاء کرده امروز راضی شده، آیا برای صحت عقد، برای مؤثر شدن بیع مکره مجرد رضای باطنی کافی هست؟ همین که راضی بشه در نفسش نسبت به مضمون عقد انشاء شده در یک هفته قبل کافیه، یا اینکه احتیاج به ابراز رضای باطنی، ابراز تیب نفس، اظهار تیب نفس داره که از اون تعبیر به اجازه میشه. موجب الصحه آیا رضای باطنی هست یا اجازه هست که ابراز رضای نسبت به عقد سابق هست. ظاهر اونچه که در مسئله عنوان شده، عنوان بحث در مسئله با توجه به ادله‌ای که طرفین در اصل مسئله اقامه کردن، ظاهر اینه که اونچه که برای صحت عقد لازم هست مجرد رضا و طیب نفس هست، مجرد رضا و طیب نفس. عنوان ابراز و اظهار و رضا که ازش تعبیر به اجازه میکنن کافی نیست. تعبیرات مرحوم شیخ در این مسئله اول بحث، قول دلیل برای قول به صحت عقد بعد لحوق رضا رو که آورده، عبارات مرحوم شیخ رو بخواهم نگاه بکنیم ظاهر عبارت همینه. در بله بعضی از کلمات اعلام هم به صراحت بیان شده که در مورد عقد مکره معلوم هست که رضای باطنی کافیه، ولی در غیر عقد مکره، در مثل عقد مرتهن، راهن مالک مالی را فروخته بدون اجازه مرتهن، بعد مرتهن راضی شده، اونجا گفتن مثلا جای بحث داره، ولی در مورد عقد، در مورد مکره مسلم گرفته، به عنوان امر مسلم فرض شده است که رضای باطنی کافی هست، احتیاج به ابراز و رضا نیست. ولی در این بله حالا تعبیرات مرحوم محقق عراقی در شرح تفسیر در اینجا هست، ولی در اینجا مرحوم های تبریزی فرمودن نه، در خصوص این بحث که عقد مکره باشه مجرد رضای باطنی کافی نیست، احتیاج به ابراز و رضا هست، یعنی احتیاج به اجازه هست، صرف رضای باطنی کافی نیست، چون باید عقد استناد به مالک عن غیر اکراهن پیدا بکنه و تحقق این اسناد و استناد بدون اظهار رضا، بدون اظهار رضا محرز نیست. تا وقتی که رضایش را ابراز نکرده این عقد استناد به مالک عن غیر اکراهن پیدا نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.